جلسه 47 کتاب صلات صفحه 56 سطر 10 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی لندن مشهد مقدس.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من بيت السيدين الصالحين صلاه ترغم وعلوس الجاحدين. اللهم بشرنا بالعلم والعمل به فتكره النافلة المبتدئة وهي التي يحدثها المصلي تبرؤا، فإن الصلاة قربان كل سعي واحترز بها عن ذات السبب كصلاة التواف والإحرام وتهية المسجد عند دخوله والزيارة عند وصولها والحاجة والاستخارة والشكر وقضاء النوافل المطلقة في هذه الأوقات الخمسة المتألف اثنان منها بالفعل. بحث در شرط اول از شرائط حفظانه صحت نماز بود. عرض شد در شرط اول دو مطلب و سه مسئله مورد بررسی قرار می گیرد، اما دو مطلب که در رابطه با وقت نماز واجب و وقت نافله بود بیان شد. در پایان سه مسئله رو مورد بررسی قرار می دهند. مسئله اول مخصوص است به نماز نافله. قبل از بیان مسئله اول دو مقدمه کوتاه رو ذکر میکنیم. مقدمه اول این است که گاهی یک عملی که مستحب است در مورد خاصی مکروه می شود. اگر کراهت به یک عمل مستحبی تعلق گرفت، معناش این است که ثواب اون عمل کمتر می شود. مثلا فرض کنید گفته می شود خوندن نماز مستحبی در حمام مکروه است، معنای کراهت در عمل عبادی و عمل مستحب یعنی ثوابش کمتر می شود. این یک مقدمه دوم این است که نماز نافله در دو قسمت است. قسم اول نافله ذات و سبب یعنی نماز مستحبی که یک سبب مخصوص داره، مثل نماز تحیت مسجد، نماز زیارت، نماز حاجت، نماز شکر، که اینا همه در روایات تصریح شده مستحب است. به این نمازها که در روایات تصریح شده به استحقاقشون میگن ذات و سبب، یعنی نمازی که علت مخصوصی داره. قسم دوم نماز نافله ایست که انسان بدون هیچ سبب شرعی ابتدا به ساکن میخواد این نماز رو بخونه. تو خونش نشسته داره کتاب مطالعه میکنه، خسته شده، یکی میخوام دو رکعت نماز مستحبی بکنم، یک سبب مخصوصی نه، نه نماز حاجت، نه شکر، نه زیارت، نه تحیت مسجد، هیچ. این نمازی که ابتدا به ساکن و بدون سبب مخصوص انسان این نماز رو میخواند، به این نماز گفته می شود نافله مبتدعه، یعنی ابتداعا بدون سبب انسان او رو می خوند. این هم مقدمه دوم. بعد از این مقدمه عرض می کنیم که مرحوم شهید می فرمایند نماز نافله مبتدعه در 5 مکروه است. مکروه است انسان در 5 مورد ابتدا به ساکن نماز نافله بکن. به قول شهید ثانی 3 موردش مربوط به زمان و 2 موردش مربوط به فعل و عمل است. حالا معلوم میشه، اما 3 موردی که مربوط به زمان است، 1 عند طلوع الشمس، وقتی خورشید طلوع میکنه، صلاة مبتدئه مکروه. خوب دقت کنید، صلات ذات و سبب عیب نداره. شما در وقت طلوع شمس وارد مسجد شدید، نماز تحیت مسجد بخونید، ولی عند طلوع شمس تو خونه نشستید میخواید همجوری دو رکعت نماز بخونید، این مکروه در این زمان. دوم مکروه است صلات مبتدعه عند غروب الشمس، در این زمان هم مکروه. سوم مکروه است صلاة مبتدعه در اون لحظه که خورشید به دائره نصف النهار میرسد، یعنی چند دقیقه به ظهر. این سه زمان که در این سه زمان صلاة مبتدعه مکروه. بعضی از محشی علت ذکر میکنن، میفرماین علتش این است که خورشید پرست ها در این سه وقت خورشید رو پرستش میکنن. لذا عبادت مسلمان ها در این سه وقت مکروه هست، چون تشبه به اونها میشود. البته من خودم تحقیقی ندارم، عرض کردم ایشون باشه شهرومه ذکر میکنم، من تحقیقی ندارم که آیا واقعا خورشید پرست همینجوره یا نه علت دیگری داره. این چرا این سه زمان؟ اما دو مورد دیگه، مورد چهارم، بعد از نماز صبح، بعد از انجام نماز صبح که یک فعل است، تا طلوع خورشید نافله مبتدعه مکروه. مورد پنجم، بعد از انجام نماز عصر تا غروب خورشید صلاة مبتدعه مکروه. خوب دقت کنید، بنابراین بیان اگر کسی در وقت طلوع خورشید نماز مستحبی بخواند، دو تا کراهت دارد. یک، چون عند طلوع الشمس است، دوم چون بعد از نماز صبح و غروب آفتاب هم همینطور، دو تا کراهت درش جمع میشه. یکی کراهت زمانی که غروب آفتاب باشه، یکی کراهت فعلی که بعد از فعل نماز عصر باشه. البته یک مورد از این کراهت استثناء، آن هم روز جمعه، وقتی که خورشید به دائره نصف النهار رسیده باشه. نزدیک ظهر باشه. اینجا نماز نافله مبتدعه اشکال نداره. چرا؟ بعضی از علما دلیل رو اینجوری گفتن، گفتن چون مستحب است دو رکعت از نافله روز جمعه را که 20 رکعت مجموعاً هست مستحب دو رکعتشو انسان در همین وقت بخونه. شهید ثانی این علت رو قبول ندارن، می فرماین شما با این دلیل از محل بحث خارج شدید. محل بحث ما صلات مبتدعه بود و نافله جمعه صلات ذات و سبب است. پس ربطی به محل بحث ما ندارد. مگر این که استدلال کنیم به یک روایاتی که مطلقند. روایاتی داریم که میگویند نماز در نصف نهار روز جمعه کراهت ندارد. بگیم اون صلات مطلق است، هم شامل مبتدعه می شود و هم ذات و سبب. پس بنابراین این فتوای روز جمعه درسته، دلیل او هم روایات هست. این تمام نکات مذکوره در مسئله اول. عبارت رو دست بفرمایید. و تکره و نافلت المبتدعه، مکروه هست نافله مبتدعه. نافله مبتدعه چیه؟ معنا میکنن که ما در مقدمه گفتیم و هیه لتی یحدثها المصلی تبرعاً. این نافله مبتدعه نمازی است که به وجود می آورد او را مصلی تبرعاً، یعنی بدون علت، بدون سبب، بدون جهت. خب حالا مگه کسی میشه نماز بدون سبب بخونه؟ می فرماید بله، روایت داریم فإن الصلاة قربان کل تقی، نماز باعث تقرب هر انسان با تقوایی. از صلات هم الفلامش الفلام جنسه، جنس صلات، چه صلات ذات و سبب و چه صلات غیر ذات و سبب. بهتر از بها هم ذات سببه. این که مصنف فرمود نافله مبتدعه مکروه هست، با این قید احتراز جست به سبب این قید از صلات ذات و سبب که اون مکروه نیست. مثل صلات طواف، فرض بفرمایید کسی قبل از طلوع آفتاب شروع کرد طواف کردن،
تب شد، توافش تموم شد، آفتاب طلوع کرد، حالا میخواد یه رکعت نماز تواف مستحبی بخونه، بگه مکروه حالا نخونم؟ نه، نماز ذات و سبب در این تنگ وقت مکروه نیستش. مثل صلات تواف، صلات احرام مستحب به انسان قبل از اینکه محرم بشه دو رکعت نماز بخونه. خب حالا طلوع شمس رسید به میقات، اونجا آیا این دو رکعت نماز نخونه که مکروه؟ نه. و مثل نماز تحیت مسجد در وقت دخول مسجد، اینا همه صلات ذات و سبب هست. نماز زیارت در نزد حصول زیارت، کسی وارد حرم مطهر یکی از ائمه معصومین میشه مثلا. ول حاجه، نماز حاجت، نماز استخاره، نماز شکر و قضاء النوافل مطلقا، مثل قضاء النوافل مطلقا، چه مطلقا یعنی چه عرض کنم در لیل باشد، چه در نهار باشد، چه عرض کنم که نافله ماه رمضان باشد، نافله روز جمعه باشد، هر جور که باشد. خب حالا دقت کنید، ایشون فرمودن تکره و تکره صلات المبتدعه فی هذه الاوقات الخمسه، این فی هذه الاوقات متعلق به اون تکره هست. مکروه هست نماز نافله در این اوقات پنجگانه، این اوقات که بعد میاد، المتعلق اثنان منها بالفعل، که تعلق دارن دو تای از این پنج تا به فعل، یعنی دو مورد کراهت بعد از یک عمل هستن، بعد از خوندن نماز صبح، بعد از خوندن نماز عصر، این یک فعل هست. یک بعد از صلات صبح، بعد از خوندن نماز صبح، بعد از فعل نماز صبح، الی ان تطلع الشمس، تا اینکه خورشید طلوع کنه. دوم والعصر الی ان تغرب، مکروه هست بعد از نماز عصر انسان نافله بخونه تا اینکه خورشید غروب کنه. و ثلاثتون به زمان، سه مورد هم تعلق به زمان دارن، عند طلوع الشمس، در وقت طلوع خورشید مکروه، ای بعده حتی ترتفع و یستولی شعاعها و تذهب الحمره، یعنی بعد از طلوع شمس مکروه، تا وقتی که خورشید بالا بیاد، تا وقتی که شعاع و نور خورشید مستولی بشه، فراگیر بشه، همه جا رو شامل بشه، و تذهب الحمره، تا وقتی که اون سرخی اول طلوع خورشید از بین برود، تا این وقت نماز خوندن مکروه. دقت بفرمایید، می‌فرمایند و هنا یتصل وقت الکراهتین الفعلی و الزمانی، که ما از خارج توضیح دادیم در وقت طلوع شمس اگر کسی از کنه نماز مستحبی بخونه، دو تا کراهت با هم جمع میشه، یکی کراهت فعلی که بعد از نماز صبحه، یکی هم کراهت زمانی که عند طلوع شمس هست. و هنا در اینجا در وقت طلوع شمس متصل میشود وقت دو کراهت، فعلی و زمانی. و عند غروبه ها، مورد دوم است، مورد زمانی مکروه هست نافله در وقت غروب خورشید، ای میله ها الی الغروب، یعنی وقتی که خورشید داره میل پیدا میکنه به طرف غروب، ولی هنوز یه مقدار قرصش دیده میشه. و فرار ها، در وقت زرد شدن خورشید، حتی یک مله به ذهاب الحمره المشرقیه، تا اینکه کامل شود غروب خورشید به رفتن حمره مشرقیه، تا این وقت نماز عرض کنم که نافله مبتدا خوندن مکروه است. باز می‌فرمایم و تجتمع هنال کراهتان فی وقت واحد، در اینجا هم دو تا کراهت در یک وقت جمع می‌شود، یعنی هم چون بعد از نماز عصر است، هم در وقت غروب خورشید. مورد آخر، و عند قیامها فی وسط السماء، در نزد قائم بودن خورشید در وسط آسمان، و وصولها الی دائره نصف النهار تقریبا الی ان تزول، و رسیدن خورشید به دائره نصف النهار تقریبا، چون 100% باز در روی دائره نصف النهار قرار نمیگیره، تقریبا روی دائره نصف النهار قرار میگیره، تا این که زائل بشه، یعنی تا این که خورشید از دائره نصف النهار بیاد به طرف مغرب، یعنی تا وقتی که وقت ظهر بشه خلاصه. خب این پنج مورد، یک مورد استثناء داره، الا یوم الجمعه، مگر در روز جمعه، فلا تکره النافله فی عند قیامها، مکروه نیست نافله در روز جمعه در وقت قیام خورشید. چرا؟ اون دلیلی که ایشون قبول ندارن اول ذکر میکنن، لاستحباب صلاه ركعتين من نافلتها حين اذن، به خاطر اینکه مستحب است خوندن دو رکعت نماز نافله روز جمعه در این هنگام، چون دو رکعت نماز نافله روز جمعه مستحبه، قبل از ظهر، قبل از زوال ظهر خونده بشه، یعنی در وقتی که خورشید در دایره نصف النهار است. می‌فرمایند و فی الحقیقت هذا الاستثناء منقطع. در حقیقت اگر ما با این علت بگیریم، این استثناء یوم الجمعه میشود مستثنای منقطع. اصلا بحث ما در نافله مبتدع است، این دو رکعت نافله روز جمعه که نافله ذات السببه، نباید این استثناء کنن، اصلا ربطی به اینجا نداره. در حقیقت این استثناء منقطع میشود. چرا؟ لأن نافله الجمعه من ذوات الاسباب، به خاطر اینکه نافله روز جمعه از ذوات الاسباب است، او که محل بحث ما نیستش. الا ان یقال، مگر اینکه دلیل به این شکل گفته بشه، الا اینکه گفته شود به عدم کراهت المتبعت فیه ایزن، مگر اینکه گفته شود به اینکه مکروه نیست نماز مبتدعه در روز جمعه نیست. به چه دلیل؟ عملا به اطلاق نصوص، به خاطر عمل نمودن به اطلاق نصوص، به استثنائی، به سبب استثناء نمودن نصوص همین روز جمعه را، نصوص روایات روز جمعه را استثناء کردن. صحیحه عبدالله ابن سنان است، لا صلاة نصف النهار الا یوم الجمعه، نماز در نصف النهار نداریم، یعنی مکروهه، مگر در روز جمعه. خب این الا یوم الجمعه مطلقه، یعنی نماز رو در نصف النهار روز جمعه میشه خون مطلقا، چه مبتدعه باشد چه ذات السبب باشد. مطلب اول تمام شد. ولا تقدم النافلة اللیلیه علی الانتصاب الا لعذر كتعب و برد و رسوبت رأس و جنابه ولو اختیاریه یشق و معهل روز. مسئله دوم مربوط به نماز شب. و اون مسئله این است، شکی نیست نماز شب اگر به خاطر عذری از انسان فوت شود، او را بعداً می شود قضا کرد. سؤال اینه، آیا در صورتی که انسان بداند در نیمه دوم شب که وقت خوندن نماز شب است عذری پیدا میکند، آیا میتواند نماز شب رو مقدم بدارد و در نیمه اول بخواند؟ میفرماید بله، نماز شب اونقدر مهم است و نباید فوت بشه که به خاطر اندک عذری آدم میسونه او رو قبل از وقت بخوان. البته صبر کنه تا نماز قضا بشه و بعدم قضای نماز شب رو بخواند، این بهتر است از این که در قبل از وقت نماز شب رو بخواند. حالا عذر یعنی چه؟ توضیح میدن، مثال میزنن، چیزی نداره. فرماین عذر مختلف، سردی هوا یک عذر میشه، آخر شب هوا سرد تنبلیش میکنه به روزی، یه خودش عذر میشه، اول شب نماز شب. کسی خوابش سنگین بیدار نمیشه آخرش، بشونه در نیمه اول بعد از نماز عشا نماز شبش بکنه. کسی احتمال میده جنوب بشه در نیمه دوم بشه، غسل کردن براش مشکل بشه، قبلا نماز بخونه اشکالی نداره. اینم مسئله دوم. و اما مسئله سوم که بیشتر مربوط به نمازهای واجب است، می‌فرمایند مستحب انسان نماز رو در اول وقت بخواند. مگر در چند مورد که در این چند مورد تأخیر نماز بهتر، شهید اول در کتب دیگرشون به نقل شهید ثانی تا 25 مورد رو شمردن، ولی در اینجا به 3 موردش اشاره میکنه. مورد اول، کسی اول وقت یک عذری داره، احتمال میدهد که در آخر وقت عذرش در طرف بشه. مثلا خاطر نداره، اینجا میتونه اول وقت نماز بخونه بدون خاطر عذر، ولی مستحب به صبر کنه خاطر. یا لباسش نجسه، آبی چیزی نیست باشه، میتونه اول وقت بکنه ولی مستحب به صبر کنه تا آخر. یا کسی الان نمیتونه بیسته ولی احتمال میده آخر وقت بتونه نماز ایستاده بیسته، اینجا مستحب به صبر کنه تا آخر وقت. به هر نوع عذر میکنه. الان نماز با تیمم مثلا میخواد بخونه ولی احتمال میده بعدا آب گیرش، مستحب به صبر کنه تا آخر وقت. این یک مورد. دوم، انسان روزداری که دیگران سر سفره افطار منتظر او هستند، رسمی تو بعضی از خونه ها منتظر ازمیدن روحانی محل بزرگتر محل جبون گرسنه نشسته سر سفره افطار که آقا بیادشون هم سجده را انداخته و شروع کرده مرد بلدگاهی، خب بیام دقیق غذا بخور بعد مثلا با نماز. این مستحب به نماز که اول وقت نخونه به تأخیر بیاندازه بره افطار کنه بعد نماز. این مورد دوم، فقط روزه منصوص، فقط روزه. این مورد دوم، البته به همین مورد دوم ملحق می شود که کسی که خودش روزه داره و اول وقت حضور قلب نداره، اونقدر گرسنه و تشنه است، خلاصه حضور قلب نداره، اینجا مستحبه باز بره افطار کنه. بعد هم مورد سوم، کسی که میخواهد از عرفه، از صحرای عرفات رزقنا الله و ایاکم به مشعر برود، ورود روز عرفه میخواد کوچ کنه و حفاظت کنه به مشعر، اون عالم واقعا عرفانی ملکوتی عجیب، در اونجا هم مستحب است نماز مغرب و عشاشو نخونه و به تأخیر بیندازه نماز رو، بره در مشعر نماز مغرب و عشاشو بخونه. این سه مسئله در پایان کلام در رابطه با مسائل نماز تذکر میدن. یه نکته هم در رابطه با اصل وقت ذکر میکنن، شاید جایی ذکرش هم بعد از این مسائل نباشه، بعدش اشاره میکنیم دیگه اون هیچی نداره. دقت بفرمایید، مسئله دوم، ولا تقدم النافلة اللیلية علی الانتصاف الا لعذر، مقدم نمی شود نافله شب، یعنی نماز شب، بر نصف شب مگر به خاطر عذری. نمیتونه نافله شب رو قبل از نصف شب بخونه مگر کسی که عذری داشته باشه. عذرش چیه؟ که تعب، خسته است، مسافر آمده خسته، اگه بخوابه دیگه بیدار نمیشه، اما اول شب بعد نماز عشا نماز شب بخونه. و برد، هوا سرده، و رطوبت رأس، رطوبت سر در طب قدیم عرض کنم که الان هم هستش، عرض کنم که افرادی که به سن بالاتر میرسن میگن خلاصه خشکسرن اینها، به این تعبیر که رطوبت سرشون از بین میره، این در طب قدیم یک اصطلاح بوده، افرادی که به درجه پیری میرسن. جوان ها میگن رطوبت رأس دارن، سر مرطوبه، مغزشون مرطوبه، و کسی که اینجوری باشه خوابش سنگین، خلاصه این کنایه از کسی که خوابش سنگین باشه، رطوبت رأس یعنی اون جوانی که خوابش سنگینه، خلاصه این اصطلاح قدیمه. خب کسی که خوابش سنگینه میدونه مثلا بیدار نمیشه، میترسه بیدار نشه، خب اول نماز شب بخونه. و جنابت، کسی که میدونه جنوب میشه، ولو اختیاریت این یشق و محال محال قوز، ولو میدونه آخر شب جنابت جنوب میشه به عنوان اختیار، در حالت اختیار خودش به جنوب میکنه، اما بعدم مشقت داره با اون جنابت قوز، نمیتونه بره فوراً قوز کنه، اینجا میتونه اولش نماز شب شد بخونه. فیجوز تقدیم حافین ازن من اوله، جایز از تقدیم نمودن اون نماز شب را در این هنگام از اول شب، اما بعد العشاء، این که قبل از نماز مغرب شروع کنه نماز شب خوندن مثلا، بنیت تقدیم از العذاب. اینجا دو تا اختلاف یک اشاره میکنن، چه نیتی کنیم یا برای نماز شبش. بعضی از علما میگن نیت ادا کنه، چون از روایات عرض کنم که استفاده میشود که در این وقت هم نماز شب ادا هست، این وقت نماز شب این وقت هم هستش، اما بعضی هم میگن نباید نیت تقدیم کنه، یعنی قبل از وقت داری نماز میکنه، اختلاف به نیت تقدیم و یا نیت ادا. خب و من هشب و الوقت میفرمان نماز شب که میگیم اون هشت رکعت تنها نیست، مجموعه 11 رکعت هست، شب و وقت هم جزء نماز شب حساب میشه. اما میفرمان و قضاها افضل من تقدیمها فی صورت جوازه، قضا نمودن نماز شب را بهتر است از مقدم داشتن نماز شب، در صورتی که نماز شب مقدم داشتن جایز است. در این مواردی که جایز قبل از نصف شب نماز شب رو بخونه، بهتر این است که بعد از نماز صبح نماز شب رو بخونه، بگذاره قضا که شد بعد از نماز صبح بخونه. اینم که بهتر از صبر کنه، شاید علتش این باشه که مثلا شاید احتمالش باطل باشه، مثلا احتمال میده که آخر شب هوا سرد باشه، تنبلی از کنم بیتم بلیش کنم بلند نشه نماز بکنه، ولی خب نماز رو نکن یه وقت میبینی همونجا باز این احتمال از یه غم که بلند شد نماز شکن مثلا، یا خستگی مثلا یه وقت میبینی خب احتمال میداد زیاد خسته خوابش میباره نمیشه نماز شب بکنه، ولی نماز رو نکن اون وقتی وقتی از خواب بیدار شد خب نماز شب شو میکنه. اگر نخوند بعد از نماز تو بهتره که صبر کنه قبلا نخونه، اگر در وقتش نخوند بعد از نماز تو قضا کنه. این مسئله دوم تمام شد. مسئله سوم، لعبل الوقت افضل من غیره، اول وقت نماز رو خوندن بهتر از غیر اول وقت، الا فی نماز، مگر در چند موقع که ترتقا الى خمسه و عشرین، که از کنند این چند مورد ترقی می کند بالا می رود تا 25 مورد، ذکر اکثر و هل مصنف و به نسلیه، مصنف ذکر نموده از اکثر این 25 مورد رو در کتاب نسلیه خودش، و حررنا ما مع الباقی فی شرح ها، ما در شرح اون کتاب محرر نمودیم نوشتیم اون اکثر موارد رو با باقی موارد، یعنی ما همه 25 مورد رو خلاصه در شرح بر این کتاب مفصلا تفصیلا ذکر کردیم. اما وقت ذکر این موارد ثلاثه موارد مصنف در اینجا سه مورد رو ذکر می کنند، سه مورد. مورد اول، لمن یتوقع زوال عذره بعد اوله، مورد اول مستحب در نماز و تأخیر بیندازه، کسی که انتظار می کشد زائل شدن عذر خودش رو بعد از اول وقت، اول وقت عذر داره بلکه انتظار داره که بعد از اول وقت عذرش برطرف بشه، اینجا مستحب به صبر کنه. چند تا مثال میزنم، که فاقد ساتر، مثل کسی که در اول وقت فاقد ساتره، ساتر عورت نداره میشه نماز بخونه، ولی مستحب به صبر کنه چون احتمال داره آخر وقت پیدا بشه. از وقتی یعنی خود ساتر رو داره، یکی از اوصاف ساتر نیست، مثل که ساتر عورت باید طاهر باشه، این لباس ساتر عورت داره ولی یکی از اوصاف این لباس نیست، یعنی این لباس پاک نیست مثلا، ولی احتمال میده آخر وقت آب گیرش بیاد بتونه از کنم که پاک کنه این لباس مستحب بسر، مثل فاقر ساتر یا فاقر وقت ساتر. و قیام، مثل کسی که بس فاقر قیام، بعد کنید کسی الان در اول وقت نمیتونه نماز ایستاده بخونه ولی احتمال میده در آخر وقت بتونه نماز ایستاده بخونه، مستحب شرط کنه. و ما بعده من المراتب راجحه علی ما هو ده، میفرمان قیام تنها نیست، تمام مراتب نماز همینه. فرض کنید الان کسی فقط میتونه در اول وقت به حالت خوابیده نماز بخونه، بلکه احتمال میده در آخر وقت بتونه به حال نشسته نماز بخونه. همینطور کسی الان فقط به پهلو میتونه نماز بخونه، ولی در آخر وقت احتمال میده که بتونه نشسته نماز بخونه، باید صبر کنه. و قیام و اون چی که بعد از قیام است، چون اون چیز بیان است از اون مراتبی که رجحان دارد در اون مرتبه ای که اون مکلف در اون مرتبه است، یعنی احتمال میده بعدن حالتی برای مکلف پیدا بشه که یک مرتبه از نماز رو بتونه بخونه که اون مرتبه رجحان دارد در این مرتبه ای که الان در اون مرتبه هست. خلاصه به طور کلی میگه اینجا مستحب صبر کنه، اذا رجل قدرت فی آخره، اگر امید قدرت رو در آخر وقت داره. مورد دیگر، ول ماء، یعنی کفاق بالماء، مثل کسی که آب برای وضو نداره اما بنابر قول به جواز تیمم واسعه بند. یادتون هست ما در باب تیمم گفتیم اگر اول وقت کسی آب نداره و احتمال داره در آخر وقت آب پیدا کنه برای وضو، اینجا تو قولیم بعضی ها میگفتن میتونه الان تیمم کنه نماز بخونه مستحب به صبر کنه، الان هم میگن، ولی بعضی ها میگن نخیر باید صبر کنه، پس صبر مستحب در بنابر قول به جماز تیمم با سعه وقت، بنابر اون که در اول وقت با اینکه آب نداره میتونه تیمم کنه. مورد دیگه، ولی ازالت نجاست غیر المعصوب عنها، میتونه صبر کنه برای زائل شدن نجاستی که عفو نشده از اون نجاست، الان لباس بدن شکل اصلا نجاست غیر معفو داره، چون نجاست معفو که عفو شده خون از یک درهم کم شد او که عفو شده نمیخواد تطهیر کنه، ولی نجاست غیر معفو در لباس یا در بدنش هست احتمال میده در آخر وقت آب پیدا کنه تطهیر کنه، خب صبر کنه تا اون وقت. خب اینم مورد اول بود که به طور مفصل چند تا مثال بزنه شو که مستحب به نماز رو تأخیر بیندازه. مورد دوم، و لصائم یتوقع غیره فطره، مستحب به اسباب نماز رو به تأخیر بیندازه روزداری که انتظار می کشند غیر از این روزدار افطار را. افراد دیگه منتظرم که این آقا بیاد افطار کنه بعد اونها افطار کنه، تو مستحب اون آقا نماز شده کنه بیاد دونه افطار کنه بعد نماز کنه. و مثله من طاقت نفسه الى الافطار که حیث و یناف الاقبال على السلام، مثل همین مورد موردی است که طاقت یعنی مشتاق نفس خود صائم به افطار به جوری که منافات دارد با اقبال و توجه به نماز. خلاصه گرسنه‌ای تشنه زیاد که حضور قلب پیدا نمی کنه خب اینجا مستحب بعد افطار کنه لیوان آب بخوره مثلا بعد نماز. مورد سوم ولل عشاء ایلل مفیز من عرفه الى المشعر و انتسلت الله، مستحب است در مورد سوم نماز مغرب و عشاء رو به تاخیر بیاندازد برای کسی که افاضه می کند کوچ می کند از عرفه به مشعر ولو شب یک سلس بشه، یعنی یعنی ولو این این روایت هست ولو یک سلس از شبن بگذره اشکال نداره رایست به طرق به مشعر می رسه اونجا نماز بکنه. این سه مسئله تمام شد. یک نکته رو در رابطه با اصل وقت در اینجا اشاره می کنند و بحث رو تمام می کنند که حقش بود قبل از این مسائل اشاره کننده. و اون نکته این است که در به در آوردن وقت اولا علم لازم است، لازم است انسان علم وقت پیدا کند به این که وقت نماز داخل شده. اگر علم پیدا کردن ممکن نشد زن و احتمال قوی کافی 80% احتمال بده وقت من نماز مغرب شده اشکال نداره اینجا نماز مغرب. و در این صورت در صورتی که با ظن قوی نماز کن، اگر بعدن کشف شد که تمام این نماز یا یک جزء کمی از این نماز در وقت واقع شده است نمازش خیلی بله ایشون جزء کم می فرماین ولی بعضی از علما تصریح به یک رکعت دارن اما ایشون مطلق بگیرن ظاهر عبارت اینه ولو همون یک جزء خیلی کمی ولو تشهد آخر نماز رو در وقت سر کنه چون ایشون مطلق بگیرن. اما اگر کشف شد که تمام نماز در خارج وقت باقی شد اشتمام میکرد خیال میکرد وقت نماز بعد فهمیدم 10 دقیقه مونده به مدره نماز شد تمام نماز در خارج وقت بود اینجا باید نماز رو زحمت کشیده دوباره اعاده به نماز. این تمام کرام در باب وقت هست پس به دوم در باب سبت و یعبد و فلوقت علا زن و اکتفا می شود تکیه می شود در وقت بر زن احتمال قدیم المستند الى ورد بسنعت او درس و نحوه ما عبارت دقت کنید اون چنون زنی که استناد دارد الى ورد ورد یعنی کاری که مداوم انجام میشه پشت سر هم انجام میشه اون دعای پشت سر هم را که بگن ورد میخونه یعنی چون یک کاری که مرتب پشت سر هم انجام میشه میفرمان حالا زن چطور زن به وقت پیدا کنه؟ زنی که یا از راه مداومت بر یک صنعت است یعنی چه؟ مثلا فرض کنید طرف پارچه بافته میدونه از اول طلوع آفتاب امتحان کرده چند روز دیگه وقتی 5 متر پارچه بافته ظهر میشه حالا امروز هم 5 متر پارچه رو بافته خب اینجا بر طبق روزهای قبل بر طبق اون مداومت روزهای قبل زن قوی داره که حالا وقت نماز داخل شده او درسه کسی خیلی انشاءالله شما همون جوری دیگه خیلی درس خون باشه میدونه از سر صبح اول طلوع فجر تا نماز شب که خونده، نماز صبح که خونده، شروع میکنه 20 صفحه کتاب شرح نامه رو دقیقا مطالعه میکنه، ظهر میشه. حالا امروز هم این کار میکرده، خب زن نفلی داره که ظهر شده. پس و یا اول تکیه میشه در وقت در زن قبیل، اون چنون زنی که مستند است به مداومت در صنعت یا درد و یا نهوی اینها. کسی پنجاه رکعت نماز میکنه میدونه ظهر میشه، خب امروز هم از شروع قبل پنجاه رکعت نماز خونده، زن قبیل داره که ظهر میشه. مع تعذر العلم، در صورت که علم متعذر باشه اینجا تکیه بر زن میشه در وقت. اما مع امکانه، اما با ممکن بودن علم، فلا یجوز الدخول بدون علم، پس جایز نیست وارد شدن در نماز بدون علم. اگر علم ممکنه باید علم پیدا کنه بعد وارد نماز بشه. به امثلا به زن، اگر نماز خون با اون گمان قوی، حیث و یتعذر العلم، وقتی که علم متعذر بود، ثم من کشف وقوع ما فی الوقت، بعد کشف شد وقوع اون نماز در وقت، او دخل و هو فیها، یا وقت داخل شد، قائل دخل وقته، یا وقت داخل شد و حال این که اون مکلف در ضمن اون نماز بود، هنوز در ضمن نماز بود مکلف که وقت داخل شد، اینجا عجز مجزی هست علا اصحش قوله، مقابل صحیح ترینه به قول که قول دیگه مربوط به سید مرتضی و دیگرانه که میگن در این صورت نباید نماز شد اعاده بکنه. و این تقدمت علیه به اجمعه ها، اما اگر مقدم شد نماز در اون وقت به تمام نماز، همه یه سرکت نماز مغرب بعد نماز شد در قدر از وقت انجام شده، اینجا اعاده دو مرتبه نماز شد در حد کشیده اعاده میکنه و خدا موضع و رفاقه. این مسئله اخیر اجماعی هست، بحث قبله سیاده کشمان. صلی الله علیه و سلم.